رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز دوشنبه سوم بهمن ماه 1390 رو پشت سر میگذاریم. نوشین سید حسینی هستم، میزبان مجله نیمه شب رادیو فردای شما، مجله‌ای که پر از خبر و گزارش‌های متنوع از ایران و سراسر جهان هست. اما مثل همیشه با خبر شروع می‌کنیم. همکارم آزاده اسدی اینجا نشسته تا شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار بده. آزاده سلام، شبت بخیر.
سلام نوشین، شب تو هم بخیر و سلام بر شما، وقتتون بخیر. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، در بند 350 اوین برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش وبسایت کلمه، او پنج شنبه گذشته بر اثر شدت خونریزی و عفونت با حالت بیهوشی به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام شد. بر پایه این گزارش، دادستانی تهران پس از گرفتن تعهد کتبی از خانواده حسین رونقی مبنی بر پرداخت هزینه‌های جراحی با اعزام او برای عمل جراحی موافقت کردند. حسین رونقی که 26 سال دارد پس از رویدادهای سال 88 بازداشت شد و توسط دادگاه انقلاب به 15 سال زندان محکوم شده است. در حوادث رانندگی هفته گذشته در ایران 69 تن کشته و 352 نفر مجروح شدند. بر پایه آمار مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس کشور، هفته گذشته 170 حادثه رانندگی در ایران اتفاق افتاده است. بر پایه گزارش ها، هر سال بیش از 25,000 نفر در ایران بر اثر حوادث رانندگی کشته می شوند که جز بالاترین میزان مرگ و میرها در کشورهای جهان محسوب می شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس میگوید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 باید حسن نیت داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علاءالدین بروجردی با اشاره به بیانیه اخیر کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است در صورت تکرار حرفهای گذشته، ناکامی‌های گذشته هم تکرار خواهد شد. دفتر کاترین اشتون روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد که اتحادیه اروپا همچنان منتظر پاسخ ایران به نامه مهر ماه خود در مورد آغاز گفتگوهای هسته‌ای است. روند مذاکره به گفته خانم اشتون تمرین اعتماد سازی به منظور تسهیل گفتگوی سازنده بر پایه عمل متقابل و رویکردی گام به گام است. در خبر دیگر، پیکر 4 سرباز فرانسوی که در افغانستان کشته شدند روز یکشنبه به کشورشان بازگردانده شد. در مراسم ویژه‌ای که برای بدرقه این سربازان در فرودگاه کابل برگزار شد، وزیر دفاع فرانسه و ژنرال‌های ارشد ناتو هم حضور داشتند. سرباز 21 ساله‌ای که روز جمعه این 4 تن را به قتل رسانده، به گفته مقام‌های افغان از افراد طالبان بوده که در ارتش این کشور نفوذ کرده بود. نوشین؟
با تشکر از همکارم آزاده اسدی که شما رو در جریان آخرین اخبار قرار داد. آزاده حدود 25-6 دقیقه دیگه نه آزاده برمیگرده و شما رو باز هم در جریان آخرین رویدادها قرار میده. اما گزیده ای از گزارش های این مجله نیمه شب. به دنبال اعتراض شماری از داوطلبان رد صلاحیت شده نمایندگی مجلس، هیئت‌های نظارت بر انتخابات صلاحیت تعدادی از آنها را تایید کردند. دیدگاه یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را درباره این رد و تایید صلاحیت‌ها پرسیده‌ایم.
همه این چیزا برمیگرده به رهبری جمهوری اسلامی در یه روزی طبق معیارها و شرایطی که رهبری می‌گذاره واجد صلاحیت هست، اما 4 سال بعد همین شخص رد صلاحیت میشه.
سال جهاد اقتصادی و افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و طلا در بازارهای ایران، دلایل این افزایش چیست؟ نظر یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد.
برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران از آغاز به کار یک کارگروه ساماندهی صنوف سینمایی خبر دادند. هدف از تشکیل این کارگروه را از یک روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی پرسیدیم.
این کمیته سرآغاز و شروعی هست برای سوق دادن و حرکت اصناف به سمت سازمان سینمایی.
گرچه در این مجله نیمه شب گزارش‌های دیگری را هم برای شما تهیه کردیم، با ما همراه باشید. هیئت‌های استانی نظارت بر انتخابات صلاحیت بعضی از داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس رو در بررسی دوباره تایید کردند. علاوه بر نامزدهای تازه نفس برای ورود به مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان حال حاضر این مجلس هم برای شرکت در دور بعدی انتخابات که اسفند ماه امسال برگزار میشه رد صلاحیت شده بودند که برخی از اونها تایید صلاحیت شدند. روند این تایید و رد صلاحیت ها موضوعی است که همکارم فهیم خضر حیدری در گزارشی به اون پرداخته.
صلاحیت چیزی که رد یا تایید می شود و از مهمترین خبرهای مربوط به انتخابات پیش روی مجلس در ایران است. عده‌ای رد صلاحیت می شوند و عده‌ای تایید صلاحیت. عده‌ای هم مثل علی مطهری، علی عباسپور و حمیدرضا کاتوزیان، سه نماینده حال حاضر پایتخت در مجلس، اول صلاحیتشان رد می شود و کمی بعد احراز. حالا هم صلاحیت جمعی از نمایندگان از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا که پیش از این در هیئت‌های اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس رد شده بود، در هیئت‌های نظارت انتخابات تایید شده است. در این میان عده‌ای هم هستند که حتی با بررسی مجدد نیز صلاحیت زیر سوال رفته‌شان باز نگشته است. نادر قاضی پور نماینده اصولگرای ارومیه و عبدالرضا کرمی نماینده مستقل سنندج دو نماینده هستند که هیئت نظارت هم مثل هیئت اجرایی رد صلاحیت آنها را تایید کرده است. نمایندگانی که میگویند به این رد صلاحیت اعتراض دارند، بر اساس تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات، این نمایندگان یا نامزدهای دیگری که صلاحیتشان به هر دلیلی احراز نشده می توانند به شورای نگهبان اعتراض کنند. اعتراض، تایید یا رد صلاحیت، همه اینها در جریان مقدمات برگزاری انتخابات این پرسش را تولید می کند که سهم رأی دهندگان اصلی از تعیین صلاحیت نمایندگان خود چیست. حسن یوسفی اشکبری نماینده پیشین مجلس ایران:
مسئله صلاحیت ها به این شکلی که در نظام جمهوری اسلامی هست در عرف نظام های دموکراتیک دنیا معمول و متداول نیست، مگر اینکه در نظام های کمونیستی که به صورت تک حزبی اداره می شد و هنوزم بقایای اون در دنیا هست اداره می شه، با پذیرفتن مبانی چنین نظامی احراز صلاحیت به این شکلی که هست کم و بیش اجتناب ناپذیره، مگر اینکه واقعا جمهوری اسلامی به طور حقوقی در ساختار قانون اساسی تغییری ایجاد کنه و انتخابات رو به معنای واقعی کلمه در جهان بپذیره، که در اون صورت هم که دیگه علی اصول جمهوری اسلامی به معنی رهبری ولایت فقیه و حاکمیت ارزش‌های دینی و اسلامی و امثال اینها دیگه نخواهد بود.
اما احراز صلاحیت برای نمایندگی مردم در مجلس، دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، هرچه که هست دائمی نیست و هر دوره ممکن است بار دیگر تایید یا این بار رد شود. فرایندی که آقای اشکبری میگوید مستقیما با رهبر جمهوری اسلامی ایران مرتبط است.
همه این چیزا برمیگردد به رهبری جمهوری اسلامی که در شرایط حالی آقای خامنه‌ای هست، یعنی یکی در یه روزی طبق معیارها و شرایطی که رهبری میگذاره واجد صلاحیت هست و وفادار به حساب میاد. آقای خامنه‌ای میتونه مثلا با فلان شخص به عنوان رئیس جمهور کار کنه، اما 4 سال بعد همین شخص رد صلاحیت میشه، به خاطر اینکه در طول این 4 سال این شخص رو تحت کنترل و نظر دارن و میبینن که این شخص به گونه عمل کرده و رفتار کرده که التزام نظری و عملیش به ولایت فقیه و نظام سیاسی حاکم مخدوش شده، بنابراین همین فرد در دوره بعد رد صلاحیت بشه.
با این حال به گفته این نماینده پیشین مجلس در ایران، روند بی صلاحیت شدن نمایندگان صالح پیش از این هم سابقه داشته و گاه حتی ممکن است نوعی بازی سیاسی برای افزایش توجه عمومی باشد.
فرسونید که در ادوار گذشته چند بار آقای بهزاد نبوی تایید شده و بعد در دوره دیدی بعد رد صلاحیت شده و بعد هم در دوره بعد دوباره باز هم رد شده. گاهی این رد و تاییدهای مکرر و پیاپی هم یک نوع بازی سیاسی هم در اینها نقش داره. مثلا شاید یه نوع تقسیم کاری بشه که وزارت کشور مثلا یکی رو رد میکنه و بعد از مدتی دوباره تایید میکنه که به نوعی این شخص رو در جامعه لانسه کنن، به شکلی جامعه بپذیره که این فرد فرد نامطلوبی از نظر نظام که از این طریق بهش اقبال بکنن، چون خود نظام حاکم میدونه که کسانی را که 100% تایید صلاحیت میشن چندان برای مردم جذابیتی ندارن. اگر یک نفر معروف بشه تو جامعه که مخالف و منتقد حاکمیت هست، بیشتر برای مردم مطلوب هست.
اما رد صلاحیت ها در این دور از انتخابات مجلس تنها محدود به اصلاح طلبان یا اصولگرایان منتقد نمی شود. نادر غازی پور نماینده اصولگرای ارومیه در مجلس از جمله نمایندگان کفن پوشی است که پس از عاشورای سال 88 در حمایت از ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی ایران به خیابان ها رفت. اینطور که خود آقای غازی پور می گوید رد صلاحیت او تنها به دلیل انتقادهایی بوده که به دولت داشته و شاید انتقادهایش نسبت به وضعیت دریاچه در حال مرگ ارومیه.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. قیمت حدوداً 1,000,000 تومان برای هر قطعه سکه بهار آزادی و ثبت نرخ 2,000 تومان برای هر دلار آمریکا رکوردهای بی سابقه و باور نکردنی است. اما اینها قیمتهایی است که این روزها نه بر روی تابلوهای صرافان تهران که در تماسهای تلفنی یا مراجعات حضوری میشنوید. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
چند سالی است رسم شده آیت الله علی خامنه ای در نخستین دقایق هر سال در میانه پیام نوروزی خود سال را نامگذاری کند تا اولویت‌های اجرایی برای دولت و مردم مشخص شود. رسمی که در سال 90 نیز تکرار شد.
لذا این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری می کنم.
اما ظاهراً این پیام و نامگذاری آیت الله خامنه ای را هیچ بخشی مانند بازار ارز و طلا جدی نگرفت، چرا که بیشترین جهش های قیمتی در سال 90 را این بازار رقم زده است. آن زمان که آیت الله خامنه ای از جهاد اقتصادی سخن می گفت، هر دلار آمریکا با ثبت قیمت 1110 تومان به تعطیلات نوروزی رفته بود. یورو قیمتی در حدود 1550 تومان داشت و هر سکه بهار آزادی با ثبت قیمت 435 هزار تومان کرکره‌های بازار را برای تعطیلات نوروز 90 پایین کشیده بود. اگر همان زمان کسی سکه دلار یا یورو خریده بود، امروز در نخستین روزهای بهمن ماه سال 90، یعنی 11 ماه پس از آن روزها، بزرگترین جهاد اقتصادی را در وضعیت معیشتی خود انجام داده بود. روز یکشنبه هر دلار آمریکا با ادامه روند رو به رشد خود به یک قدمی 2000 تومان رسید و رقم 1900 تومان را ثبت کرد. این به معنای رشد بیش از 70% هر دلار از ابتدای سال 90 تا کنون است. داستان برای یورو هم مشابه دلار رقم خورد. هر یورو در این 11 ماه با بیش از 60% افزایش روز یکشنبه رقم باور نکردنی 2500 تومان را به ثبت رساند. حتی این وعده محمود احمدی نژاد در میانه تابستان هم باعث نشد تا قیمت‌ها در بازار آزاد ارز این رکوردهای افسانه‌ای را به جای نگذارند.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما، بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم بعد پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه.
جهاد اقتصادی در بازار سکه نیز تکرار شد. اگر شما در همان روزهای نخست سال 90 خریدار سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بودید، می توانستید هر قطعه از این سکه را با قیمت 430 هزار تومان خریداری کنید و 11 ماه بعد در نخستین روزهای بهمن ماه که همین روزها باشد با سودی 113% آن را با قیمت 930 هزار تومان بفروشید. این سود بی سابقه در حالی در بازار سکه و ارز دست به دست شده که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای میانی آذر ماه امسال وعده داده بود قیمت هر قطعه سکه طلا را در بازار دو سه روزه 70 تا 80 هزار تومان کاهش دهد.
میگم شمشارو آزاد بکنم بریزن تو بازار و هر میزنم سکه خواستم بهشون بدن. 70 80 هزار تومان حبابی است که جهانی بالا نرفته ولی در بازارهای ما بالا رفته. شما قطعا امروز تا فردا خواهید دید حتما 70-80 تومانی که میگم قیمت سکه از نظر عرضه بانک مرکزی پایین میاد.
آن روزها که محمود بهمنی این وعده را میداد قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در حدود 630 هزار تومان در نوسان بود. برخی کارشناسان اقتصادی از جمله جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس تشدید تحریم‌ها علیه ایران و رسیدن دامنه تحریم‌ها به بانک مرکزی و فروش نفت ایران را عامل ناتوانی بانک مرکزی و دولت برای نقش‌آفرینی در این بازارها می‌دانند.
حتما ناتوان است از این. ببینید به طور مرتب در اثر تحریم‌های اقتصادی به زانو نشستن اقتصاد ما پول کمتر در دست بانک مرکزی و دولت. این هزینه ها به طور فزاینده افزایش پیدا میکنه، درآمدها به این اندازه افزایش پیدا نمیکنه.
بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت ارز حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
به اعتقاد شماری از صاحب نظران، افزایش بسیار نقدینگی در دست مردم پس از پرداخت نقدی یارانه ها و جذاب نبودن سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت نیز از جمله عواملی است که در این رکورد شکنی های بی سابقه در بازار ارز و سکه مؤثر بوده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گزاری های فارس و ایلنا روز یک شنبه گزارش دادند که به دنبال انحلال خانه سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروه ساماندهی صنوف سینمایی فعالیت خودش را شروع کرده. بابک غفوری آذر از تشکیل این کمیته جدید در شرایطی که مناقشه بر سر انحلال خانه سینما ادامه داره گزارش میده.
در شرایطی که درهای ساختمان خانه سینما این روزها همچنان با حکم وزارت ارشاد بر روی اهالیش بسته است، خبرگزاری فارس از تشکیل کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به عنوان جایگزین خانه سینما خبر داده است. این خبرگزاری با اعلام نام حسین زندباف، تدوینگر و تهیه کننده، به عنوان رئیس این کمیته گزارش داده که در غیاب خانه سینما، این کمیته پیگیری امور صنفی سینماگران ایرانی را انجام خواهد داد. خبرگزاری ایلنا نیز از قول روابط عمومی وزارت ارشاد گزارش داده که سامان دادن به امور جاری صنوف، اهم از مشکلات معیشتی، بیمه و خدمات رفاهی، از وظایف این کمیته عنوان شده است. این خبرگزاری ها از انتخاب چند سینماگر دیگر به عنوان اعضای این کمیته خبر دادند، اما گفتند اسامی آنها پس از ابلاغ حکمشان از سوی وزیر ارشاد اعلام خواهد شد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، تشکیل این کمیته را در ادامه برنامه وزارت ارشاد در هدایت صنوف سینمایی به زیرمجموعه مدیریت دولتی سینما در ایران می‌داند.
این کمیته در اصل همون اشاراتی هست که پیشتر از این وزیر ارشاد درباره خانه سینما گفته بود و در صحبت‌هاش به این موضوع اشاره کرده بود که اصناف سینمایی باید بیان زیر مجموعه سازمان سینمایی قرار بگیرند، که سازمان سینمایی هم مصوبه‌ای هست از شورای عالی سینما به ریاست رئیس دولت. در اصل میشه اینطور به موضوع نگاه کرد که این کمیته سرآغاز و شروعی هست برای سوق دادن و حرکت اصناف سمت سازمان سینمایی و غیر مستقیم اصناف رو در دل این سازمان قرار دادن. و بر اساس همین موضوع هم پیش از انحلال خانه سینما و حتی در همون هنگ که اخبارش منتشر شده بود، سینماگرها در حال اعتراض بودن به این موضوع. با برخی از سینماگرها و تهیه کننده ها صحبت شده بود تا این بستر فراهم بشه، که یکی از این اشخاص حسین زنباف هست. وزیر ارشاد ابلاغیه اصلی رو اعلام نکرده و معلوم نیست که اون کمیته کار اصلیش چه چیزی هست.
تشکیل کمیته ساماندهی صنوف سینمایی در حالی اعلام می شود که مدیران خانه سینما همچنان در حال پیگیری پرونده انحلال این نهاد صنفی در دیوان عدالت اداری هستند. با آنکه این دیوان از اعلام نظر سریع درباره این پرونده پرسر و صدا خودداری کرده، اما در روزهای گذشته همچنان انتقادات سینماگران و چند چهره سیاسی از اقدام وزارت ارشاد در انحلال خانه سینما ادامه داشت. در چنین شرایطی آیا سینماگران عضو خانه سینما با کمیته تازه تشکیل شده همکاری می کنند؟ رضا صدیق در پاسخ به این سوال با اشاره به نیاز سینمای ایران به بودجه های دولتی برای ادامه حیاتش می گوید:
با توجه به اینکه سینما ایران سینمای دولتی هست، این کمیته ابزار این موضوع رو داره که سینماگرها و اصناف سینمایی رو به سمت خودش بکشه. به طور مثال هنوز که هیچی نشده و هنوز این کمیته به صورت رسمی تشکیل نشده و ابلاغیه و دستور وزیر ارشاد نیومده، اعلام شده که بلیط‌های جشنواره فجر ویژه اصناف سینمایی که هر ساله هر کدوم از این صنف‌ها در یکی از این سینماها جمع میشه، در اختیار این کمیته قرار گرفته و این کمیته باید این بلیط‌ها رو تحویل به این اصناف و سینماگرها بده. همین ابزارها نشون میده که علارغم اینکه ممکنه خیلی از سینماگرها و صنف‌های سینما مقابله بکنن با این موضوع، اما ابزاری در دست این کمیته هست که خواه ناخواه در دراز مدت سینماگرها و اصناف سینما رو مجبور میکنه که به این موضوع تن بدن.
حسین زندباف در نخستین گفتگو پس از اعلام نامش به عنوان رئیس کمیته ساماندهی صنوف سینمایی به خبرگزاری فارس گفته است که پذیرش مسئولیتش در این کمیته اقدامی سیاسی نبوده و تا زمانی که کلیه صنوف خانه سینما از او حمایت نکنند اقدامی انجام نمیدهد. البته او همزمان از دیدار روز دوشنبه اعضای این کمیته با وزیر ارشاد برای اعلام برنامه‌های این کمیته و مشخص شدن اقدامات بعدی آن خبر داده است.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390 دوشنبه ها ساعت 6:30 عصر در رادیو فردا.
روز یک شنبه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خودش از قدرت‌های غربی خواست تا دست از حمایت حاکمان مستبد عرب بردارند و با ثبات بیشتری از نیروهای دموکراسی خواه عرب و سایر کشورها حمایت کنند. گزارش 690 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر همچنین به بررسی اوضاع حقوق اولیه ی انسان‌ها در بیش از 80 کشور دنیا پرداخته. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر آنگونه که از عکس روی جلد آن برمی‌آید که یک دختر مصری 16 ساله را نشان می‌دهد، با تمرکز بر پدیده سال 2011 بهار عربی نگاشته شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست، در این گزارش از قدرت‌های جهان خواسته است تا از معترضین بهار عربی حمایت کنند تا آنها بتوانند پس از برکناری رهبران مستبد خود دموکراسی واقعی برپا کنند. کنت روث، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر، در مقدمه گزارش سالانه در این باره نوشته است: همکنون زمان پشت کردن به حاکمان مستبد و در آغوش کشیدن حقوق انسانی است. گزارش امسال دیدبان حقوق بشر که 692 صفحه است به بررسی روند رعایت حقوق بشر در دنیا پرداخته و به طور خلاصه این روند را در بیش از 80 کشور مرور کرده است. اگرچه بهار عربی نقطه ثقل گزارش است، اما وضعیت حقوق بشر در کشورهای افغانستان، اریتره، چین، ایران، اندونزی، عربستان سعودی و پاکستان نیز از موارد طرح شده در این گزارش است. ونزل میخاسکی، مدیر دفتر آلمان دیدبان حقوق بشر، درباره اهمیت انتشار این گزارش سالانه به رادیو فردا میگوید:
ما با انتشار چنین گزارشی موارد نقض حقوق بشر را که همچنان هم ادامه دارد بار دیگر به دنیا یادآوری می‌کنیم و دلیل اینکه مراسم کنفرانس خبری و انتشار رسمی آن را امسال در قاهره برگزار کردیم هم برای این بود که پیام روشنی به دنیا بدهیم، اینکه حمایت از بهار عربی امری ضروری است و باید از جنبش‌های دموکراسی خواهی بسیار بیشتر از آنچه تا امروز شاهد آن بودیم حمایت شود.
البته گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین به تحولات مثبت حقوق بشری در سال 2011 نیز می‌پردازد. به طور مثال تصویب حقوق کارگران و خدمتکاران منازل در 100th نشست سازمان جهانی کار که مربوط به زندگی 10 میلیون نفر در دنیاست. اما در بررسی موردی این گزارش، ایران یک بخش حدوداً 7 صفحه‌ای را در بر می‌گیرد. در این بخش با اشاره به رخدادهای بهمن و اسفند ماه سال 89 در ایران و حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران منتقدان دولت محمود احمدی نژاد به مواردی چون نقض حق آزادی تجمعات، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و همچنین حقوق اقلیت‌ها، تعداد بالای اعدام‌ها و بازداشت فعالان مدنی و اجتماعی و وکلای دادگستری اشاره شده است. ونزل میخاسکی مدیر دفتر آلمان دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت ایران در این گزارش نسبت به سایر کشورها این گونه میگوید.
به وضوح می‌بینیم که ایران تبدیل به یکی از بدترین نقاط دنیا شده که حقوق بشر در آن نقض می‌شود. ایران در آستانه تبدیل شدن به یکی از منفورترین کشورهاست. ما هیچ پیشرفتی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران نمی‌بینیم، بلکه وضعیت بدتر هم می‌شود. این موضوع ممکن است با انتخابات مجلس ایران که قرار است در ماه اسفند برگزار شود مرتبط باشد. انتخاباتی که حاکمیت علاقه‌ای ندارد تبدیل به چالشی دوباره شود.
در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر آمده است که در طول سال گذشته در کنار موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشگری برای ایران تعیین کرد. گزارشگری که انتخاب او با استقبال مقام‌های ایرانی مواجه نشده است و گفتند که با او همکاری نخواهند کرد و اجازه ورود او به ایران را هم صادر نمی‌کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، مهر ماه سال 1390 در اولین گزارش خود درباره ایران نوشته بود که روندی سیستماتیک از نقض حقوق بشر در ایران مشاهده کرده است و بار دیگر از دولت ایران خواست تا به او اجازه دهد به ایران برود.
هانا کاویانی و نگاهی بر گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و گزارش آخرمون به آمریکا. اختصاص داره. انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان آمریکایی این روزها به مراحل حساسی رسیده. قرار هست در این سری انتخابات نامزد این حزب برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب بشه. تا امروز یعنی دیروز این انتخابات در 3 ایالت این کشور برگزار شده و پیروز هر کدوم از این انتخابها با اون یکی متفاوت بوده. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
نوت گینگریچ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخاب نامزد این حزب در رقابت‌های ریاست جمهوری نوامبر سال 2012 روز شنبه توانست رقیب پیشتاز خود میت رامنی را در ایالت کارولینای جنوبی شکست دهد. در رأی‌گیری درون حزبی روز شنبه جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی، آقای گینگریچ 40% آرا و میت رامنی 28% آرا را به دست آورد. از سال 1980 تا کنون همواره نامزدی که در ایالت کارولینای جنوبی برنده شده به عنوان نامزد اصلی جمهوری خواهان در رقابت‌های ریاست جمهوری حضور پیدا کرده است. آقای گینگریچ که پیشتر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود طی یک سال گذشته حضور کم فروغی در رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان داشته، ولی وی روز شنبه توانست پیروزی دور از انتظاری را در برابر میت رامنی نامزد پیشتاز جمهوری خواهان رقم بزند. نوت گینگریچ پس از پیروزی در انتخابات کارولینای جنوبی در سخنانی خطاب به هوادارانش گفت:
ما نمیخوایم یک کارزار جمهوری خواهی راه بیاندازیم، بلکه میخوایم یک کارزار انتخاباتی آمریکایی راه بیاندازیم، چرا که به آینده امیدواریم، چرا که آمریکا همواره به آینده امیدوار است.
میت رامنی، فرماندار پیشین ماساچوست نیز که در نظرسنجی‌های فلوریدا پیشتاز است، تصریح کرد که از نظر او این رقابت‌ها در حال جذاب شدن است و همچنان به پیروزی در انتخابات درون حزبی امیدوار است. وی که از سوی محافظه‌کاران در حزب جمهوری‌خواه متهم شده که بسیار شبیه باراک اوباماست، بلافاصله به نوت گینگریچ حمله کرد و تلاش کرد تا رأی دهندگان را متقاعد کند که این اتهام بیشتر برازنده رئیس پیشین مجلس نمایندگان است. رامنی که یک مولتی میلیونر است گفت که انتقادهای گینگریچ از سوابق تجاری او حمله به کسب و کار خصوصی است و چون این کسی نمیتواند نامزد مناسبی برای انتخابات باشد. میت رامنی در ماه گذشته با 29% آرا در نخستین انتخابات برنده شده بود. اما در انتخابات بعدی در ایالت آیووا، ریک سنتوروم، سناتور پیشین از ایالت پنسیلوانیا به پیروزی رسیده بود. آقای سنتوروم در انتخابات کارولینای جنوبی 17% آرا را به دست آورد و در جای سوم ایستاد. ران پال، دیگر نامزد درون حزبی جمهوری خواهان، 13% آرا را کسب کرد. با نتایجی که تاکنون به دست آمده، هنوز پیشبینی این که در نهایت کدام یک از نامزدهای جمهوری خواه سرانجام با باراک اوباما رقابت خواهد کرد، دشوار است. اکنون نگاه‌ها به انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در فلوریدا دوخته شده که قرار است روز 31 ژانویه برگزار شود. انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان طی ماه‌های آینده در ایالت‌های دیگر آمریکا ادامه خواهد یافت و یکی از نقاط اوج آن روز 6 مارس 16 اسفند ماه خواهد بود که به سه‌شنبه بزرگ معروف است. در این روز 10 ایالت از جمله ماساچوست، تگزاس و ویرجینیا در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان به نامزد مورد نظر خود رأی خواهند داد. قرار است که کنوانسیون حزبی جمهوری خواهان در روزهای 6 تا 9 شهریور ماه در ایالت فلوریدا برگزار شود و در آنجا نامزد نهایی این حزب برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 مشخص خواهد شد.
با گزارش کیوان حسینی به انتهای بخش اول مجله نیمه شب رسیدیم. اما همونطور که میدونید اخبار ما رو یعنی آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایتمون هم هست radiofarda.com. لحظات آخری مجله نیمه شب رو با هم میگذرونیم. همچنان با ما باشید تا چند ثانیه دیگر که وارد بخش دوم خواهیم شد. به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و اینجا در پراگ ساعت 22 یا 10 شب هستش. اما وارد بخش دوم مجله نیمه شب شدیم. قبل از هر چیز با خبر این بخش رو پی میگیریم. همکارم آزاده اسدی در استودیو هست که شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار بده. آزاده،
متشکرم نوشین. سلام دوباره بر شما در نیم ساعت بامداد در روز دوشنبه همراه شما هستیم با این بخش خبری. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 باید حسن نیت داشته باشد. علاءالدین بروجردی با اشاره به بیانیه اخیر کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت در صورت تکرار حرفهای گذشته ناکامیهای گذشته هم تکرار خواهد شد. دفتر کاترین اشتون روز جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد که اتحادیه اروپا همچنان منتظر پاسخ ایران به نامه مهر ماه خود در مورد آغاز گفتگوهای هسته است. عربستان سعودی به ماموریت ناظران خود در سوریه پایان داد و از این طرح اتحادیه عرب کنار گرفت. شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه علت خروج از این طرح را عدم رعایت شروط طرح کشورهای عربی برای پایان دادن به بحران سوریه اعلام کرده است. وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره گرد هم آمدند تا درباره بحران سوریه و تمدید احتمالی ماموریت ناظران در سوریه تصمیم بگیرند. برخلاف آنکه هنوز تصمیم رسمی اعضای اتحادیه در این باره اعلام نشده، اما یک مقام آگاه از احتمال تمدید ماموریت یک ماهه هیئت ناظران خبر داده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از عملکرد شورای نظامی مصر به شدت انتقاد کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر در این گزارش گفته است که پس از سرنگونی حسنی مبارک وضعیت حقوق بشر در مصر از برخی جهات بدتر هم شده است. بر پایه گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر طی یک سال گذشته نیروهای امنیتی و نظامی مصر با توسل به زور معترضان را سرکوب کرده و بسیاری از بازداشت شدگان را شکنجه کردند. بیش از 12,000 غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی اخیر در این یک سال محاکمه شدند که از تمامی محاکمه شدگان در 30 سال حکومت حسنی مبارک بیشتر است. در حالی که هزاران تن در یمن در اعتراض به تصویب مسئولیت قضایی برای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور دست به راهپیمایی زدند، آقای صالح میگوید قصد دارد برای معالجه به آمریکا برود. در اجرای یکی از شرط‌های علی عبدالله صالح برای واگذاری قدرت، پارلمان یمن روز گذشته برای او مسئولیت قضایی تصویب کرد، اما هزاران معترض با تجمع در صنعا پایتخت این کشور خواستار محاکمه و رسیدگی به تخلف‌های او در طول حکومت 33 ساله شدند. و در ایران، در حوادث رانندگی هفته گذشته در ایران 69 تن کشته و 352 نفر مجروح شدند. بر پایه آمار مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس کشور هفته گذشته 170 حادثه رانندگی در ایران روی داده است. بر پایه گزارش ها هر سال بیش از 25 هزار تن در ایران بر اثر حوادث رانندگی کشته می شوند که جزو بالاترین میزان مرگ و میر در کشورهای جهان محسوب می شود. در خبر دیگر، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی در بند 350 ابین برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گزارش وبسایت کلمه، او پنجشنبه گذشته به خاطر شدت خونریزی و عفونت با حالت بیهوشی به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام شد. دادستانی تهران پس از گرفتن تعهد کتبی از خانواده حسین رونقی مبنی بر پرداخت هزینه های جراحی با اعزام او برای عمل جراحی موافقت کرده است. به گفته مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، شمار قربانیان شناوری که روز شنبه در نزدیکی بندرعباس به گل نشست به 16 تن رسیده است. این اتوبوس دریایی که در مسیر جزیره هرمز به بندرعباس مسافر هم میکرد، عصر روز شنبه به دلیل تمام شدن سوختش با 22 سرنشین در میانه راه متوقف و پس از مدتی به سبب آب گرفتگی غرق شد. 5 نفر از مسافران نجات یافته در بیمارستان بستری هستند. نوشین دیگه تو هستی و دور.
مرسی آزاده، من و تو باید با هم دیگه با شنونده های مجله نیمه شب رادیو فردا خدافظی کنیم، چون بخش دوم برنامه صدای دیگر، صدای زنان هست که کاری از همکار ما رویا کریمی مجد. با هم خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم ابتدا به هلند برویم، جایی که آسیه یمینی فعال جنبش زنان جایزه را به دست می آورد، و در پایان نگاهی خواهیم داشت به مدح و ذم‌هایی که له و علیه تصاویر منتشر شده از گلشیفته فراهانی مطرح شده. مرسی. آسیه یمینی برای شنوندگان برنامه صدای دیگر نامی آشناسون، بارها در مورد مسائل مختلف زنان و مسائل اجتماعی مترابط زنان اظهار نظر کرده. امروز اما آسیه یمینی این بار در هلند پشت خط تلفن ماست تا در مورد آخرین جایزه‌ای که قرار هستش که عصر امروز که مصاحبه داره انجام میشه، یعنی روز پنج شنبه، به اون اهدا بشه صحبت بکنه. خانم یمینی، برای ما بگید که ساعت 4:30 روز پنج شنبه 19 ژانویه قرار هستش که شما چه جایزه ای رو دریافت کنید؟
این جایزه در واقع جایزه جهانی قلم هست که از طرف بنیاد اکسفام نویب و پن اینترنشنال به من داده میشه.
و دلیل این که از میان 10 زن فعال حقوق بشر و 10 زن فعال مسائل زنانی که در خارج از ایران حضور دارن شما انتخاب شدید چی بوده؟
راستش در اولین تماسی که با من گرفته بودن چند ماه پیش برای دادن این جایزه، به من گفتن که علت انتخاب من شعرها و نوشته های من بود در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان. به بلاگ من اشاره کرده بودن که یک زمانی که در ایران بودم، در واقع به مدت چند سال، یکی از رفرنس های اعدام کودکان و اعدام زنان و سنگسار بود، و همینطور به شعرهای من اشاره داشتند و مقاله هایی که در این حوزه نوشتم.
اونجایی که بنیاد غیر دولتی آکسفام نویب اعلام کرده، این جایزه هر سال به 6 نویسنده اهدا میشه که یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتن یا مجبور شدن کشورشون رو ترک بکنن. خانم امینی، شما چرا مجبور شدید ایران رو ترک کنید؟
سال 2009 بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران، شرایط رو به گونه‌ای دیدم که یا باید میموندم و هزینه های احتمالی گزافی رو برای نوع فعالیتم پرداخت میکردم، یا باید میپذیرفتم که به خصوص برای حمایت از خانوادم، چون در طول سالهایی که من کار میکردم در حوزه حقوق بشر کار میکردم، به هر حال هم خودم آسیب دیده بودم، هم آسیب جسمی دیده بودم، هم خانوادم بسیار آزار دیده بودن، و ترجیح دادم که این کار رو در خارج از ایران دنبال بکنم. و تصمیمی بود که شاید آنی گرفته شد. بسیار از دوستان من در ایران موندن و قبول کردن که این هزینه رو پرداخت بکنن، دوستان همکار من، دوستان مبارز من، دوستانی که اگرچه هیچ وقت به هیچ گونه مبارزه نظامی، مبارزه پرخشونت تن نمیدن و اون رو نمیپذیرن، اما همه زندگیشون جنگیدن برای یک زندگی بهتر هست. الان در زندان دارن این هزینه رو پرداخت میکنن. من امروز باید بگم که یک احساس واقعا دوگانه ای دارم. هم خوشحالم به خاطر این توجه، به دلیل اینکه به هر حال فارغ از اینکه ما امروز کشور من در شرایط سختی قرار داره، ما همیشه شرایط سختی رو پشت سر گذاشتیم و همیشه برای داشتن یک چیز بهتر جنگیدیم. این توجه رو بهش افتخار میکنم، ولی این احساس دوگانه به خاطر این هست که به هر حال بسیاری از مردم کشور من امروز در رنجن، بسیار در تهدیدن، در تحریمن، بسیاری از دوستان من در زندان هستن، بسیاری از کیس هایی که من براشون کار کردم برای اینکه زنده بمونن، برای اینکه سنگسار نشن، برای اینکه اعدام نشن، بچه هایی که براشون جنگیدم نتونستم کاری براشون بکنم. امروز نه دلارا هست، نه عاطفه هست، نه خیلی دیگه از زنا و بچه هایی که در واقع مثل بهنود قرار بود زندگی بکنن نیستن. این احساس دوگانه به خاطر این فضای پارادوکسیکالی هست که دارم توصیفش میکنم. یک رنج بی پایانه و در عین حال یک امید کوچکی که امیدوار باشیم به اینکه روزی بهتر خواهد شد. متاسفانه تلخی این مراسمی که امروز من دارم اینجا بیشتر هم میشه به خاطر اینکه هفته گذشته سه تا از دوستان ما و از همکارانمون رو، خانم پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی و آقای سهام‌الدین بورقانی دستگیر شدن و من میدونم که بسیاری از دوستان ما در ایران تحت فشار مضاعف قرار دارن. معمولا در ایران اینطور هست که قبل از انتخابات فضای بازتری برای فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی ایجاد میشه، ولی امسال ظاهرا برعکسه و حتی انتخابات نیامده دوستانی که شاید نه فعال سیاسی هستن، نه اکتیویستن، نه هیچ چیزی، فقط در حوزه فرهنگ کار میکنن یا در حوزه خبررسانی، اون هم در مطبوعات داخل کشور و در چارچوب قانون بد همون کشور ما دارن کار میکنن، اما باز هم میبینیم که این فشار بر اونها مضاعف داره تحمیل میشه.
خانم امینی، نهاد آکسفام نویب در اطلاعیه خودش آورده که شما همچنان به نوشتن شعر، روزنامه نگاری و صحبت کردن در مورد مسائل حقوق بشری ادامه میدید. آیا امروز قرار هست در مراسم شعرخوانی داشته باشید؟
بله، من در واقع پیشنهاد خودم بود که بخشی از حرفام رو به جای اینکه سخن بگم به شعر بخونم و چند شعر رو براشون خواهم خوند و این شعرها به دو زبان انگلیسی و هلندی ترجمه شدن که همزمان در قرار هست که پخش بشه. شعری که میخونم تقدیمش میکنم به همه همکارای روزنامه‌نگارم که امروز در زندان هستن و امیدوارم که ما بتونیم صدای اونها باشیم، صدای اونها باشیم در کشور خودمون با وجود همه سانسورها و در دنیای بیرون. یک نفر ایستاده بالای سرم و تهدید می کند که حرف نزن. یک نفر نشسته روبروی من و پند می دهد که حرف نزن. یک نفر خوابیده کنار من و زمزمه می کند که حرف نزن. یک نفر درون من است و می ترساندم که حرف نزن. این خاطرات روزنامه نگاری است که حرف نمی زند. البته خب این شعر خودش یه دلیل هست برای این که باید حرف زد و حرف زده می شه.
با سپاس از آسیه امینی.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کاشکی رو تاخچه دلت آینه باشم، گون شدم تو دشت ابری چشات عطر بارون شدم. کاشکی میشد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یاسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. به
واسه میخوام تو چشات ستاره هامو بشمارم. میشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم.
سپیده میم مثل مادر، میم درخت گلابی، اتیه بی پناه در بوتیک، توکای شیطان ماهی ها عاشق می شوند و حتی سپیده سنتوری انگار گذشته دور از گلشیفته فراهانی اند. این روزها اما انگار گلشیفته فصل دیگری از زندگیش را آغاز کرده است، فصلی که بیشتر از همیشه در معرض قضاوت مردمانی است که دورتر از همیشه به او و فعالیت‌هایش نگاه می کنند. گلشیفته فراهانی که در سال 76 در 14 سالگی با حضور در فیلم درخت گلابی به جهان سینما وارد شد، سال 87 با حضور در فیلم مجموعه دروغ‌ها پایش به هالیوود باز شد و آنگونه که خودش گفته است، پس از اولین حضور بین‌المللی‌اش به او گفتند که ایران به هنرمند نیاز ندارد و پس از آن بود که او به فرانسه رفت و دور از سینمای ایران به کسب جایگاهی در سینمای اروپا و آمریکا برآمد. گلشیفته فرهانی در 3 سال اخیر در 3 فیلم جای اژدها، خورش آلو با مرغ و میکشمت اگر بمیری نقش آفرینی کرده است. آنگونه که منتقدان سینمایی میگویند او اولین گامهای ورود به سینمای جهانی را در این سالها به درستی پیموده، اما آنچه در روزهای اخیر خبرساز شده انتشار یک عکس و ویدئویی چند ثانیه‌ای از اوست. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ماست. خانم راد، تصویری که در مجله فیگارو چاپ شده تصویری از خانم فراهانی بود که تا کمر ایشون رو نشون میداد در شرایطی که لباسی بدنشون رو نپوشونده بود و با دستهاشون سینه هاشون رو پوشونده بودن. برای ما میگید که چی شده که این عکس در نشریات فرانسوی منتشر شده؟
این عکس در مجله مادام به معنای خانم، مجله معروف و سرشناس فیگارو چاپ شده بود و در کنار اون هم یک کلیپی بود که آکادمی سزار 2012 اون رو منتشر کرد. آکادمی سزار هر سال بر اساس بازی‌هایی که جوان‌هایی که وارد صنعت سینما میشن و در واقع استعدادشون شکوفا میشه یه سری امیدها رو انتخاب میکنه و اونها رو در معرض داوری قرار میده تا بالاخره به یکیشون یا چند تاشون جایزه‌ای اهدا بکنه.
خانم راد، برای ما بگید که اون ویدئویی که تهیه شده بود چه معنا و مفهومی رو منتقل می‌کرد؟
این ویدئویی که توسط ژان باپتیز موندیو ساخته شده بود نشون میداد که هر کدوم از این بازیگرها که امیدهای سال 2012 هستن، با عنوان کشفیات سال 2011 هر کدوم داشتن بدن خودشون رو برهنه میکردن و در طول این برهنه کردن بدن خودشون یک شعری خونده میشد که تکست اصلیش در واقع شعر اصلیش از لوگان دو بختیه هست و در مجموع با شور و هیجان خیلی شعرگونه‌ای داشتن میگفتن که ما تمام وجودمون رو آری از هر لباس و آری از هر ذهنیت و پیش‌داوری بی‌ریا و سرشار از اشک و لبخند به شما تقدیم میکنیم. در واقع داشتن حرفه خودشون رو که بازیگری باشه اینطور معرفی میکردن که ما با تمام وجود برای شما بازی میکنیم و حتی اون جمله که خانم گلشیفته فرهانی خوندن اینه که ما به رویاهای شما تن میبخشیم.
خانم راد، از روندی که از روز چهارشنبه شروع شد و به بعد ادامه پیدا کرد، گویا صبح چهارشنبه این ویدئو و این تصویر در نشریه فیگارو و در سایت سزار منتشر شد، اما چند ساعت بعد عکس خانم فراهانی از مجموعه 7 عکس وبسایت مجله فیگارو حذف شد و از سوی دیگه ویدئو هم بر روی سایت سزار غیر قابل دسترسی و پرایوت اعلام شد. به عنوان یک زن مهاجر برای ما بگید که این چه تأثیری روی پذیرش بعدی جامعه فرانسه از اون خواهد داشت؟ آیا همچنان درهایی که تا صبح چهارشنبه بر روی خانم فراهانی باز بوده از این به بعد هم باز خواهد بود؟
البته من در حرفه سینما و هنر میتونم بگم به هیچ وجه صاحب نظر نیستم، ولی به هر حال به عنوان یک زن مهاجری که توی فضاهای دیگه با یه سری محدودیت‌های دیگه به خاطر ایرانی بودن مواجه هستم، باید بگم که فشاری که از طرف جامعه ایرانی هست، چه کسایی که ایران هستن چه کسایی که جزء مهاجران خارج از کشور هستن، ولی یک مهاجرانی مثل گلشیفته فرهانی اون فشاری که از طرف ایرانی ها میاد به مراتب بیشتر از فشاری که از طرف جامعه میزبان میاد. به هر حال اتفاقی که افتاده در این مورد یا در موارد دیگه هم به هر حال رخ داده بوده نشون میده که فرهنگ ایرانی حالا هر جای دنیا که باشه هنوز هم خیلی جا داره تا بتونه برسه به اونجایی که بپذیره بدن زن متعلق به خودشه، بدن هر مردی هم متعلق
متعلق به خودشه. ولی خیلی جالبه که در مقابل این همچین رفتارهایی اینقدر حساس میشیم. ما چندین عکسش در اتفاقی که در مصر افتاد و حتی بعد از اینکه عکس خانم فرهانی هم منتشر شد، خیلی شروع کردن اول اینو با اون رفت دادن، بعد گفتن که این تابو شکنی برای حجاب بوده، مثلا از اون فضای اصلی آوردن بیرون و برای خودشون تفاصیل دیگه ای کردن و این تفاصیل موجب شد که یک عده‌ای با هم دیگه دعوا بکنن و همینطور الی آخر. من یه بار دیگه میخوام تاکید بکنم که اینا به هر حال برای کسایی مثل ما محدودیت‌های میاره، کسایی که من به زبان فرانسه میتونم بگم، مقالاتی که به فرانسه مینویسم و رفتارهایی که در جامعه دوستان فرانسوی و همکاران فرانسوی دارم به مراتب بازتر از حرفایی و اون جملاتی که در فضای ایرانی استفاده میکنم. ولی من فکر میکنم به هر حال این کارها باید بشه تا ما بتونیم یک فضای گفتگو داشته باشیم و بتونیم پیش ببریم با آلمانهای خودمون رو.
با سپاس از سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. با انتشار عکس نیمه برهنه گلشیفته فراهانی بر روی شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، واکنش‌های گسترده‌ای در مورد اون صورت گرفت. طیف‌های مختلفی به این عمل اون واکنش نشون دادند. تعدادی به ستایش این عمل پرداختند و اون رو نماد آزادی‌خواهی دونستند. تعداد زیادی همین عمل خانم فراهانی رو مسئله خصوصی اون می‌دونستان و مخالف جنجال بر سر اون بودند. در این حال تعدادی از مخاطبان ما نیز با دیدگاه‌های مختلف و از مواضع متفاوت به مخالفت با این عمل پرداختند. نگاه بیاندازیم به نظر چند نفر از مخالفان و منتقدان این حرکت گلشیفته فراهانی که نظرات خودشون رو بر روی فیسبوک رادیو فردا و یا وبسایت رادیو فردا منتشر کردند. آقای علی نوشتن که هیچ تابویی نشکست، فقط با این کارش وضع هنرمندای داخل ایران رو از اینی که هست خرابتر کرد و آتو دست آدمهایی مثل سلحشور داد و یه توجیه برای تعطیلی خانه سینما درست کرد. آقای رضا نوشتند گلشیفته ای که برهنه و اوریان پیش چشم جهان خودش رو عرضه کرده روزی ناموس من بود، روزی شناسنامه فرهنگی کشور محسوب می شد، ارزشش رو از دست داد، لااقل از چشم من افتاد، شرف من ایرانی رو به بازی گرفتی که روزی به ناموس پرستی شهرت داشتم. گلشیفته جان، من برای چشمانم متاسف شدم که روزگاری بازی تو آنها را به سینما می کشند. آنچه شنیدید نظر آقای رضا، یکی از کاربران فیسبوک رادیو فردا بود. آقای یا خانومی که خودشون رو با نام مستعار معرفی کردن بر روی وبسایت رادیو فردا این طور پیغام گذاشتند که من چند بار ویدیو رو نگاه کردم، اما غیر از خانم محترمه ما هیچ کدوم سینه‌هاشون رو نشون ندادند. فکر میکنم خیلی عجله داره و خیلی دست و دلباز تشریف دارن. اگه قرار این حرکات انقلاب آینده ای من باشه، من یکی پشیمانم شدیدن. و آقای امیر از تهران هم نوشتند گلشیفته بازیگر توانایی بوده و هست و نیازی به این حرکت نداشت. البته من نمیدونم موضوع اون کلیپ چی بود و بقیه کیا بودن. شاید مناسبتی داشته یا کارگردان منظور مشخصی یا حرفی داشته. به هر حال با توجه به حساسیت‌های ملی و فرهنگی که گلشیفته هم ازش با خبر بود، به نظرم نباید در این کار شرکت میکرد. گلشیفته فراهانی در حالی در یک ویدئوی یک دقیقه و نیمی حاضر شده و تصویری نیمه برهنه از وی منتشر شده که پیش از این در سال 1386 در فیلم فریاد مورچه‌ها به کارگردانی محسن مخملباف صحنه‌هایی از بدن برهنه لونا شاد مجری بخش فارسی صدای آمریکا به نمایش درآمد، اما مشخص است که به دلیل محدودیت شبکه‌های اجتماعی در آن مقطع زمانی نه محسن مخملباف و نه لونا شاد با چنین واکنش‌هایی روبرو نشدند. با این همه محمد جواد اکبرین معتقد است که تا وقتی که دستگاه‌های فهم و درک شرایط افراد با هم متفاوت باشند، نمی‌توانند به قضاوت اخلاقی یکدیگر بنشینند. این دین پژوه ساکن پاریس در بررسی نگاه اسلام به حق زن بر بدنش می‌گوید:
باید بگم که ما دو مدل مسلمانی داریم، مسلمانی که مبتنی بر نگاهی توحیدی به هستی و معرفت محمدی است، اما پاره‌ای از احکام و قوانین اسلامی رو متعلق به زمان نزول وحی میدونه و تاریخشون رو سپری شده میدونه و احکام رو به صورت یک مجموعه فرازمانی و فرامکانی نمیبینه. مدل دوم مسلمانی در نگاه توحیدی به هستی و معرفت محمدی با اولی مشترکه، اما مجموعه احکام زمان پیامبر گرامی اسلام رو ضروری مسلمان بودن میدونه و در واقع معتقده که باید به همه اون احکام ملتزم بود و گزینش متناسب با زمان و مکان ازش نداشت. در مدل مسلمانی اول فروع دین تابعی از اصول حقوق بشر محسوب میشه، نه بالعکس. تفاوت این دو مدل در این ماجرا این است که اگر ما مسلمان از مدل اول باشیم، طبیعی است که میتونیم درک بکنیم این رفتار رو و مالکیت فردی بر بدن رو، آزادی بیان رو، آزادی پوشش و سبک زندگی رو، هیچ کدوم رو معارض با مسلمانی نمیدانیم و به او حق میدیم که هر گونه که متناسب با دستگاه فهم و نگاه عقل خودش هست رفتار بکنه. اما در مسلمانی مدل دوم طبیعی است که این رفتار یک رفتار غیر شرعی است و تناسبی با احکام اسلامی مشهور نداره. به نظر میرسه که این مقوله رو به جای اون که ما در دیانت و سنت و اخلاق و یا حتی سیاست جستجو بکنیم و به این کارکردها توجه بکنیم، باید این مقوله رو در زیر مجموعه هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی گنجاند و تعریف کرد. نگاه کنید، شما در برخی از جوامع برهنگی در گونه‌های مختلفش نه تنها ناهنجار نیست، بلکه نوعی نماد زیبایی هست و موجب نوعی تراوت روانی در جامعه هست. اما در برخی دیگر از جوامع حتی برهنگی صورت هم ناهنجاری تلقی میشه. در همین ایران ما شما نگاه بکنید، در مرکز ایران، در پایتخت ایران، خانواده هایی هستند که متناسب با باورهای جدید غرب و جهان جدید اساسا زندگی میکنند و این برهنگی رو به هیچ وجه خلاف اخلاق نمیدونند و در جاهای دور از چشم حکومت هم همین گونه رفتار میکنند. اما در همین ایران ما، در جنوب این کشور، در حاشیه بوشهر، خرده جوامعی هستند که بنابر نگاه اونها حتی نپوشاندن صورت و نقاب از چهره برداشتن و بدون نقاب در خیابانها و مناظر عمومی ظاهر شدن هم خلاف عفت هست و ناهنجاری است. این همین داستان برقع هست که چه به معنای سنتی و چه به معنای دینیش در برخی از جوامع مسلمان اونقدر جدی گرفته میشه که کنار زدن برقع مساوی است با برهنگی کامل، یعنی این مقدار خلاف سنت و خلاف شرع محسوب میشه. من فکر میکنم گنجاندن مقوله برهنگی در زیر مجموعه های اخلاق، دیانت، سیاست و سنت تنها به پریشانی در بحث دامن میزنه و راه به جایی نمیبره. به نظرم میرسه حتی حجاب هم تابع هنجارها و ظرفیت های اجتماعی صدر اسلام بود که در قرآن هم چندان مورد تأکید قرار نگرفت. اگر این سخن مشهور فقیهان نیست، اما تردیدهای اقلیتی از فقیهان در وجوب حجاب شاهدی بر ضرورت اندیشیدن در این مدعا هست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
بحث بر سر گلشیفته فراهانی و عکس نیمه برهنه منتشر شده از او همچنان ادامه دارد. زیبا میرحسینی، جامعه شناس ساکن لندن، پشت خط تلفن ماست. خانم میرحسینی، در مورد تصاویری که از گلشیفته فراهانی منتشر شده، چه تحلیلی میشه ارائه داد و چگونه میشه عمل کرده اون رو مورد نقد یا تایید قرار داد؟
این عکس رو من نشون میدی که خب به هر صورت این تصاویر یک تابوی خیلی بزرگ رو شکونده. به نظر من هنوز خیلی زوده که به اینجا برسیم که آیا فمینیست های مسلمان میتونن یه نظر قاطع در مورد این بدن یا نه. به هر صورت به نظر من فمینیست های مسلمان یا غیر مسلمان کارشون این نیست که دیگران رو تحریم بکنن یا اینکه برچسب بزنن. باید نگاه کرد که اثر انتشار همچین تصاویری یا انتخابی رو که گلشیفته فراهانی کرده چه تأثیری رو میتونه بر جنبش زنان در ایران که الان بخش عظیمی از جنبش سبز، جنبش حقوق مدنی، جنبش برابری خواهی و آزادی هست، چه تأثیری میتونه بر این جنبش داشته باشه. به نظر من این یک سوالهای جدیدی رو پیش روی این جنبش و فعالین این جنبش میذاره.
خانم میرحسینی، گلشیفته فراهانی هیچ وقت خودش رو به عنوان یک فعال سیاسی، یک فعال جنبش زنان و یا فعال جامعه مدنی نشون نداده. چرا ما از کسی که فعال اجتماعی نبوده، نیست و هیچ دایه در این زمینه نداره، باید توقع داشته باشیم که به فکر جنبش زنان در ایران، جنبش سبز در ایران و یا آینده زندگی زنان ایرانی باشه و با توجه به تمامی اونها بخواد تصمیمات شخصیش رو اتخاذ کنه؟
این سوال کاملا سوال به جایی و این نشون میده که جامعه ما یا فعالین ما تا چه حد مضطربن. یعنی به یه جایی رسیدیم که هر عملی، هر حرکتی سیاسی تعریف میشه و یک بار سیاسی بهش گذاشته میشه. تا یه حدی هم به خاطر همینه که شرایط رو باید در نظر گرفت که انتشار این عکس‌ها همزمان با موفقیت بی‌نظیر و خوشحالی عظیمی بوده که ایرانی‌ها از برنده شدن فیلم اصغر فرهادی داشتن و در حقیقت اون اثر فیلم، یعنی انتشار این عکس‌ها، به نوعی یک بهانه رو به دست کسانی که ضد جنبش سبز هستن یه بهانه داد که جنبش سبز رو تکفیر بکنن. این تا یه حد زیادی به خاطر اینه، ولی در این حال گلشیفته فرهانی بیشتر از اینکه یک فعال مدنی و یک فرد مدنی باشه، یک هنرمنده و همیشه در چارچوب هنرمند بودنش کار کرده و هنرمند بودنم یه اقتضائاتی داره، به خصوص اینکه وقتی که یک زنی وارد دنیای سینما میشه، دنیای سینما هم قواعد خودشو داره و برای جلو بردن کارشون هم یکی. و من خودم وقتی این تصاویر رو دیدم، به نظر من این تصاویر به هیچ نوعی مستهجن نبودن، تصاویر کاملا هنرمندانه بودن، یعنی واقعا بیشتر هر چیزی یه چیز آرتیستیک بود، نه اینکه یک حالت سکسی تحریک‌آمیز باشه. و کسانی که بود دیگه این نسبت به این تصاویر داشتن، باید از خودشون بپرسن که چرا هر کار هنری هم ممکنه توش بدن برهنه باشه منفی بهش نگاه میشه کرد. همه اینا برمیگرده به خاطر محدودیت هایی بوده، به خاطر اینکه جسم و تن و بدن زن اصلا به عنوان یک چیز حرام و تابو بوده و این عکس العمل هم تا یه حدی هم نتیجه اینه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.